خیلی خوشحال میشیم اگر خاطری از دوران 8 سال دفاع مقدس دارین یا میخواین یکی از دوستان شهیدتون هم رزمان شهیدتون رو به ما و دیگر دوستان معرفی کنید. حتما با ما در ارتباط باشین. 30900 دوستی از کرمانشاه گفتن که یاد و خاطره همه شهدا رو باید گرامی بداریم و در راه و مسیر اونها قدم برداریم. گفتن که یادی کنیم از شهدای 8 سال دفاع مقدس، اون نوجوانهایی که هنوز سن و سالی نداشتن ولی از جان خودشون گذشتن که وجبی از این خاک به دست دشمن نیفته. 0912-41-54 آقای حبیب الله جمشیدی از کرمان یادی کردن از برادر شهیدشون نصرالله جمشیدی که گفتن در دوران دفاع مقدس همرز بودن با سردار دلها حاج قاسم سلیمانی. شما همچنان فرصت دارین با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 30900 و طبق هر روز ما به معرفی یک کتاب میپردازیم. امروز کتاب پرواز سفید. کتاب پرواز سفید نوشته داوود بختیاری دانشور که یکی از عناوین متعلق به مجموع قصه های فرماندان است، داستان زندگی شهید عباس بابایی را برای مخاطبان نوجوان روایت می کند. عباس بابایی یکی از موفق ترین خلبان های جنگ در طول دوران جنگ تحمیلی بود که مدتی فرماندهی پایگاه 8 شکاری را نیز بر عهده داشت. انتشارات سوره مهر مجموعه 28 جلدی به نام قصه فرماندهان را تهیه و تدوین کرده که در آن داستان زندگی فرماندهان جنگ ایران و عراق به قلم نویسندگان فعال حوزه دفاع مقدس به رشته تحریر درآمده است. از میان دیگر عناوین این مجموعه می توان به کتاب‌های معلم فراری، چه کسی ماشه را خواهد کشید و مردی با چفی سفید اشاره کرد. اما در این بخش در برنامه پلاکست امروز خواندن کتاب پرواز سفید رو به شما پیشنهاد میکنیم و در ادامه بخشی از این کتاب رو با هم ورق میزنیم.
باید امروز را تعطیل می کرد. نگاه به ساعت دیواری خاک گرفته انداخت و برای چند لحظه چشمانش را با گردش پاندول فلزی ساعت به گردش درآورد. همسرش سر فارغ شدن بچه اولشان این همه سختی نکشیده بود. شب وقتی که با دستی پر داخل حیاط شد، از حالت زنهایی که توی اتاق و حیاط این ور و آن ور می دویدند، دستگیرش شد که پدر شده است. پاکت های میوه را سر پله گذاشت و دزدکی از پشت پنجره به اتاق نگاهی انداخت. هنوز هم آن شب را با تمام خوشی و ناراحتی‌هایش که تا صبح در خیابان قدم زده بود به خاطر داشت. کاش سر این یکی هم وقتی به خانه می رسید صدای گریه نوزاد را از دور می شنید. دلشورش به خاطر خواب شب گذشته بود. اگر آن خواب لعنتی را ندیده بود، شاید الان اینقدر در عذاب نبود. برای اینکه خود را مشغول کند، کنار پنجره ایستاد و با حسرت از پشت توری پنجره به خیابان و مردم چشم دوخت. دو شبانه روز باران باریده بود. بارانی که تمامی نداشت و انگار قصد داشت شهر را با خودش ببرد. اما امروز صبح یک هو بند آمد. حالا باد شروع به وزیدن کرده بود و آخرین برگ های زرد و قرمز شده درختان را می تکند و با خود می برد. صدای پایی از راه پله ها شنید و به دنبال آن در با شدت به دیوار کوبیده شد. برگشت و جواد را که نفس نفس می زد توی قاب چوبی در دید و گفت: چیه؟ چه خبر شده جواد؟ جواد که از صدای کلفت پدرش بیشتر ترسیده بود، به زحمت نفسش را بیرون داد و بلند گفت: مامان حالش خوب نیست. ماما را بالای سرش بردند. اما قبل از اینکه حرف جواد تمام شود، اسماعیل از ساختمان بیرون زده بود. وقتی سر کوچه رسید، دیگر نتوانست جلوتر برود. ترس تو وجودش چنگ انداخته بود. چند زن با چادرهای سیاه از خانهشان بیرون آمدند و زود در پیچ کوچه نیست شدند. تنش لرزید و دست را به دیوار گرفت و آهسته به راه افتاد. زیر لب گفت: خدایا راضیم به رضای تو. بغض گلوش را فشرد و اشک با سوزش شدیدی آماده بیرون ریختن بود. کلید را تا توی قفل در به گردش در آورد، صدای خنده چند زن به بیرون ریخته شد. رو به قبله شد و با صدای بلند خدا رو شکر کرد. پس اوزا رو به راهه. قبل از اینکه داخل بشه اقدس رو جلوی پله ها دید. چشمان دخترک از شادی برق می زد. مامان یه داداش دیگه برامون آورده. میگه اسمش عباسه. عباس آقای بابایی.
بله، بخشی از کتاب پرواز سفید رو شنیدید. برنامه پلکاش رادیو ایران هم خوندن کتاب پرواز سفید رو به شما پیشنهاد میده. ما دیروز یک مراسمی داشتیم تحت عنوان راهیان خدمت، برای همین ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای علی ایلبیگی، مدیر مرکز عملیات حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی کشور. جناب آقای ایلبیگی سلام علیکم، نیمروز شما بخیر.
علیکم السلام، خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
قربونتون برم، سلامت باشین. جناب دیروز یک مراسمی داشتیم تحت عنوان راهیان خدمت که حالا چه اقداماتی انجام خواهد شد در ایام نوروز، حالا با هم صحبت میکنیم. از زبان شما بشنویم، اگر سوالی مطرح شد که من حتما میپرسم.
خواهش میکنم. بله، خب جریان جهادی جریان خدمتگزاریه که این خدمت یه خدمت بی‌منت و مقدسیه. خب همونطوری که یه روزی جوونا رفتن تو جبهه تو قالب جهاد سازندگی و جانفشانی کردن و امروز راهیان نوری هست که برای پاسداشت اونا میرن به مناطق جنگی، در ایام نوروز تو طول سال بچه های جهادی هم برای خدمت راهی خدمت میشن. خب امسال هم دچار سیل شده استان سیستان و بلوچستان و هم کماف سابق بچه ها تو ایام نوروز خدمت رسانی رو تو مناطق محروم دنبال میکنن. خب اینا راهی خدمت شدن، به برنامه ریزی خیلی مفصلی کردن.
بله.
و الحمدلله بیش از 1000 گروه جهادی الان دارن تو سیستان و بلوچستان فعالیت میکنن و خدمات مختلفی میدن. علاوه بر این که خب حضور گروه جهادی نمیتونه بیش از این تو منطقه اتفاق بیفته، مگر اینکه وضعیت حادتر بشه. گروه ها تو نقاط دیگه کشور هم دارن اردو کشی میکنن امسال.
یعنی همین تو همین مناطق سیستان بلوچستان چون میگید کفایت میکنه همین مقدار؟
بله، گروه ها چون حجم افرادی که خدمات داره پشتیبانی اتفاق میفته، بیش از این باید پشتیبانی اتفاق میفته.
پشتیبانی اتفاق میفته.
حضور گروه های جهادی به عنوان فیزیک، چون خب حضور اینها تو مناطق از لحاظ جمعیتی، از لحاظ اسکان، از لحاظ خواب باید یه بستری فراهم باشه که بتونن باری نشن به منطقه که دچار مشکل کنن خود منطقه سیل‌زده رو. طبق یه برنامه منظم، یه برنامه هم‌افزا بچه‌ها حضور پیدا می‌کنن. مابقی گروه‌های جهادی تو سراسر کشور دارن از خیرین کمک جمع می‌کنن و ایستگاه‌های جمع‌آوری تو بعضی از نقاط زدن و اینا رو به اون هزار گروه جهادی که دارن تو جغرافیای سیستان و بلوچستان مستقر شدن به اونها میگن که اونا چیکار بکنن، این اقلام رو توزیع کنن، این منابع مالی رو به دست مردم برسونن و اون خدمت رسانی رو داشته باشن.
بله.
گروه های دیگه اردو کشی خودشون رو به نقاط دیگه کشور دارن. ما قلعه‌گنج، مناطق محروم سراسر کشور گروه جهادی برنامه ریزی شده که حدود 11,000 گروه جهادی در قالب 110,000 نفر.
رده سنی این گروه ها رو میفرمایید؟
متفاوت. ما از یک دانش آموز تو اردو شرکت میکنه تا یک دکتر متخصص پزشک میانسال یا بزرگ سن بالا.
بله.
و الحمدلله چه قشری که تو این اردوها شرکت میکنه، از اخشار متنوع جامعه، چه رده سنی اینها. الحمدلله عرصه برای ورود همه وجود داره. یکی درمونگاش رو تحصیل میکنه تو ایام عید. بهترین تفریح رو برای خودش میدونه که بره به نقاط دوردست، به مناطق محروم و به این عزیزا خدمت بده و دل اونا رو وقتی شاد میکنه دل ای هم شاد میشه و تفریح این مجاهدت در راه خدا میشه که این اقدام رو رقم میزنه.
علی آقای عزیز، عمدتاً گروه های جهادی از هر استانی برای استان خودشون اعزام میشن و تقسیم میشن که حالا مناطق محرومی که تو خود استانشون وجود داره، یا نه اصلا میتونن برن توی استان دیگه خدمت کنن؟
بله، این متفاوته بر اساس ظرفیت گروه های جهادی. اردوی جهادی یعنی هجرت. ما دو جنس گروه جهادی داریم، گروه های جهادی جغرافیا محور و گروه های جهادی محل محور. گروه جهادی محل محور اردو کشی نمی کنه، تو محله خودش اقدام به خدمت رسانی میکنه.
بله.
اما گروه های جهادی رو داریم که اردو کشی میکنن. حالا جغرافیای هدف این گروه متناسب با برنامه گروه و سند چشمنداز گروه و ظرفیت های گروه، جغرافیاش بعضی وقتا برای محروم استان خودشه، بعضی وقتا نه، یه جغرافیای هدفی رو خارج از استان خودش انتخاب میکنه. مثلا یه بار در سال، دو بار در سال اردو کشی میکنه به خارج استان، یکی دو بار مثلا به جغرافیای هدفش داخل استان، و تو بواقی دیگه تو جغرافیایی که خودش مستقره خدمت رسانی به اون عموم میکنه. خب طبیعت بعضی گروه ها تازه به مثلا به وجود اومدن، نمیتونه الان انقدر تجربه نداره و این مجوزهای لازم رو نداره که وارد منطقه سیل زده بشه.
بله.
اون وارد اون منطقه نمیشه.
اون
تو همون محدوده خودش خدمت رسانی میکنه.
بسیار عالی. تو ایام نوروز هم خب طبیعتاً یه قدری برنامه ریزی های شما متفاوته.
بله بله، اینجا بیشتر هم‌افزا عمل میکنن، به صورت قرارگاهی عمل میکنن. ما 110 تا قرارگاه عملیات جهادی پهنه‌ای تو سراسر کشور داریم.
بله.
اینا ایام نوروز فعال میشن. آتودی داره جهادگران یه فرمایشی داشتن که به ارتباط گروه های جهادی با هم دیگه بپردازید و دستگاه‌های قادر بر پشتیبان برای پشتیبانی از اینها.
بله.
خب تو ایام مثل نوروز یا تابستون که اوقات فراغت بیشتره و گروه‌های بیشتری اقدام به اردو کشی و اعزام می‌کنن، ما قرارگاه‌های عملیات جهادی پهنه‌ای رو فعال‌تر می‌بینیم.
بسیار.
که چه بکنن؟ هم‌افزایی بین گروه‌های جهادی رو ایجاد کنن. خب ما گروه‌های جهادی در 13 تخصص گروه‌های جهادی تخصصی داریم. تو حوزه بهداشت و درمان، تو حوزه کشاورزی و دامپروری، تو حوزه فرهنگی و در عرصه‌های متنوع و تمام عرصه‌هایی که یه منطقه محروم نیاز داره. خب طبیعتاً اگه یک قرارگاه این وسط قرار بگیره تو ایام نوروز که یه تقسیم کار دقیق‌تری رو انجام بده و گروه ها رو تو بازه‌های زمانی مختلف پشت سر هم قرار بده که این گروه کارش تموم شد، در جا گروه بعدی وارد منطقه بشه. تو ایام نوروز و ایام تابستون ما این قرارگاه های راهیان خدمت رو راه می‌ندازیم که
بسیار
عالی بیشتری رو فراهم بکنه.
سپاسگزارم. حالا با توجه به زمانی که داریم خیلی کوتاه، راجع به رونمایی از پویش خانه دوست کجاست هم برای ما بگین.
بله ایام نوروز امسال با ماه مبارک رمضان تلاقی داره و این فرصت و غنیمت رو مردن گروه جهادی رو طرحی رو پویشی رو فراهم کردن که برن در خونه محرومین سفره افطار بندازن.
بله.
افطار کنار این خانواده های عزیز باشن و اون سفره افطاری رو که میخوان بندازن یه فضایی رو فراهم کنن، هم خودشون هم مردم رو دعوت بکنن کنار این عزیزان با محوریت همون خانواده سفره افطاری برگزار
بشه. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای ایلبیگی عزیز، خیلی لطف کردین. قربون شما برم، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای علی ایلبیگی، مدیر مرکز عملیات حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی کشور. ما با افتخار این هفته در پلاکش رادیو ایران از شهدای تفحص یاد کردیم. امروز هم می‌خوایم بپردازیم به زندگی نامه شهید سید امیر تشت زرین. خانواده ی تشت زرین از سلاله سادات در سال 1351 به تولد سید امیر بار دیگر سرپوش سبز گذاشت. دوران کودکی را با علاقه به نماز و روزه به توشه تقوا مزین ساخت و کسب علم را تحقق ساخت. سن کم او در زمان جنگ مانعی در اذن دخول به خط بزم عاشقان بود، ولی عشق به حضور چون آرزوی بزرگ روح او را متلاطم نگه می داشت. دوران جنگ تمام شد و امیر با دیپلم ریاضی در رشته مهندسی نساجی دانشگاه قبول شد. دغدغه او همیشه کمک به نیازمندان و همیشه برای خانواده های بی بضاعت پول جمع می کرد، برای دختران جهیزیه و برای پسران بساط عروسی فراهم می ساخت. سید امیر با نشان دادن کتاب و عکس از شهدا به خانواده اهمیت فعالیت عده‌ای در گروه توحس تفحص را نمایان می کرد و خود با درک اندیشه های والای بسیجیان پا در این میدان امتحان نهاد و علی‌رغم برخورداری از برخی تنعمات زندگی و وجود مقتضیات سنی پا در مسیر جستجوگران نور گذاشت و شیرینی دلچسب دنیا را به اهل دنیا سپرد و ماندن در صف عاشورایی امام عشق را لبیک گفت. او هرچند جنگ را ندیده بود، اما سخن از جبهه آتش به دلش می‌افکند. بوی عطر شهادت را از پیکرهای تکیده شهدا می‌گرفت و راه بهشت شهدا را یافته بود. از گلس و ماندنش داشت. او نمیخواست در این دنیا بماند. اشکهایش مرهم زخمهای شهیدان بود تا اینکه در 27 مرداد سال 1375 در منطقه عملیاتی ولفجر 1 همان فکه به خداوند پیوست. یاد و خاطری همه شهدای تفحص رو گرامی می‌داریم. ممنون و سپاسگزارم از اینکه در این روز هم با برنامه خودتون یعنی پلاک 8 همراه بودین. روز بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو می‌کنم. سال خوبی هم پیش رو داشته باشید. خداحافظ.
ایران را بشنویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
الهی به توکل نام اعظمت، به نام خداوند جان و جهان، خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که حتی دمی از حال بندهاش غافل نیست. مردم مؤمن و روزدار و شریف ایران، سلام، طاعات و عباداتتون در این ماه عزیز مقبول درگاه حق. امروز به یاد همه مسئولیت‌های زندگیمون و به یاد همه کسانی که در مقابلمون مسئولیتی داشتن و دارن یا در مقابلشون مسئولیتی داشتیم و داریم و به حرمت کلام نورانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند و بدانید درباره مسئولیتی که نسبت به مردم دارید بازخواست می‌شوید، میخواییم از مسئولیت داشتن درباره دیگران حرف بزنیم. با ما همراه باشید. دوستان، هر کدوم از ما توی زندگیمون مسئولیت هایی داریم که تمام تلاشمونو میکنیم که به خوبی از عهده انجامشون برمیاییم. مسئولیت هایی داریم که یا ازشون غافلیم یا دوستشون نداریم و یا اصلا نمیدونیم که چنین مسئولیتی هم وجود داره و انجامش به عهده ماست. امروز ملت بذارید با همون تماس بگیرید و بگید از نظر شما مهمترین مسئولیتی که به عهدتونه چیه، درباره چه کسی یا چه چیزیه و شما چطور از عهده انجامش برمیایید، یعنی برای انجام این مسئولیت چه کارایی انجام میدید. یک بار دیگه تکرار میکنم سوالاتمون رو، منت بگذارید با همون تماس بگیرید و بفرمایید که از نظر شما مهمترین مسئولیتی که به عهدتونه چیه، درباره چه کسی یا چه چیزیه و شما چطور از عهده انجام این مسئولیت برمیایید، یعنی برای انجام این مسئولیت چه کارهایی انجام میدید. 2204866 2205009 و همینطور سامانه پیامکی 3900 در اختیار شما عزیزان هست. ما منتظر پیام ها و تماس هاتون و مشتاق شنیدن حرف ها و گفتنی هاتون هستیم. میرزا همینطوری که داشت موهای دور گردن حسامو تمیز میکرد، رو به شاگردش که داشت توی یه دفتر چیزایی رو مینوشت گفت: بابا جان، پول اون حوله های تازه و تیغا یادت نره، از آقای کاویانی گرفتیم، هنوزم حساب کتاب نکردیم باش. شاگرد میرزا سرشو بلند کرد و گفت: چشم میرزا، الان مینویسم، عصری هم میرم پولشو میدم. میرزا گفت: قربون دستت بابا جان، ولی بی زحمت همین قبل از ظهر برو، آخر ساله،
شاید اون بنده خدام داره حساب کتاباشو جمع و جور میکنه، یه وقت کم نیاره.
شاگرد میرزا باز گفت: چشم میرزا، الان که تموم بشه میرم. حسام که تازه دبستانشو تموم کرده بود و حالا فکر میکرد واسه خودش مردی شده، گفت: میرزا اگه کاری دارید منم هستم. میرزا لبخند زد و گفت:
این کارا که واسه شما کار نیست بابا جان، بذار وقت کارای سنگین و مردونه صدات میکنم.
حسام ذوق کرد و صورتش غرق خنده شد. بعد بازم پرسید: میرزا دارین چی کار میکنی؟ میرزا آروم و شمرده و با تأکید گفت:
حساب و کتاب آخر سال.
حسام پرسید: برای چی؟ میرزا همینطوری که داشت پیشبند حسامو باز میکرد گفت:
برای این که ببینیم چی کار کردیم چی کار نکردیم، با خودمونو سالی که گذشت چند چندیم.
حسام خندید و گفت: مگه فوتباله میرزا؟ میرزام خندید و گفت:
سخت‌تر از فوتباله.
حسام جدی شد و گفت: من که نمیدونم چی میگی. میرزا گفت:
عیبی نداره بابا جا، من الان میگم که بدونی.
بعد پیشبندی رو که باز کرده بود تکوند و گذاشت روی میز. سشوار رو برداشت و گفت:
کاسه با بابا جان، آخر سال که میشه هر چی که خرج کردن و هر چی که درآوردن و مینویسن و جمع و تفریق میکنن که ببینن توی اون سال سود کردن یا ضرر. تازه از روی همین حساب و کتاب باید مالیاتم بدن و بعد فکر کنن ببینن سال دیگه باید چی کار کنن که اوضاع درآمدشون بهتر بشه.
حسام گفت: برای همین بعد از عیدا همه چی گرون میشه؟ میرزا لبخند زد و گفت:
کی اینا رو بهت گفته بابا جان؟
حسام گفت: بابام گفته. بابا میگه کاسبا میخوان پولدار بشن، هی همه چی رو گرون میکنن. میرزا با همون لبخندش گفت:
نه بابا جان، اینجوری هم نیست، همه چیز که دست کاسبانی.
حسام گفت: مثلا چیا میرزا؟ میرزا مکس کرد و گفت:
مثلا قیمت اجاره مغازه ها، پول جنسی که باید بیارن تو مغازه و آب و برق و تلفن و خیلی چیزای دیگه.
حسام گفت: اگه دست خودشون باشه چی؟ باز گرم میشه؟ شاگرد میرزا از حسام پرسید: آقا حسام، بابای شما چی کار است؟ حسام همونطور که چشمش به میرزا بود گفت: معلم. میرزا گفت:
به به، خدا حفظشون کنه.
حسام باز پرسید: میرزا چی میشه؟ میگی اگه الکی گرون کنن چی میشه؟ میرزا گفت:
اون وقت وای به حالشون، دیگه خودشون میدونن و خدا.
حسام گفت: چرا؟ میرزا گفت:
خدا راضی نیست کسی به بنده هاش سخت بگیره، اصلا ما رو اینطوری آفریده که هوای همدیگر رو داشته باشیم، با هم مهربون باشیم، به هممون یعنی گفته وظیفتونه که به داد همدیگه برسید. حالا اگه کسی این کارا رو نکنه چی میشه؟
حسام پرسید: خدا ناراحت میشه میرزا؟ میرزا گفت:
آفرین، خیلی هم ناراحت میشه.
حسام باز پرسید: اگه ناراحت بشه چی میشه میرزا؟ میرزا با لبخند گفت:
اون وقت برکت و شادی از زندگی همون میره، اون وقت بچه ها دیگه نمیخندن، دیگه بارون نمیاد، درخت ها شکوفه نمیدن.
حسام به گلدون پر از گل گوشه آرایشگاه نگاه کرد و لبخند زد و گفت: خیلی ممنون میرزا، چقدر میشه؟ شاگرد میرزا به شوخی گفت: پول اصلاح یا پول سوالا حسام؟